بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او. ماده وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 130. 9. مدرسه، تعلیم و تربیت اجباری. هنگامی که سخن از جبر به میان می آید، اراده و اختیار و انتخاب رخت بر می بندد. همیشه جبر حاصل عدم انتخاب و عدم مسئولیت است. هر رابطه‌ای به میزانی به جبر کشیده می شود که طرفین رابطه در قبال آن بی مسئولیت و بی اراده باشند. لاجرم چون این رابطه‌ای برای بقای خود متوسل به جبر ها می شود. انسان یا به سبب مسئولیت و اختیار و اراده خود در هر رابطه‌ای با وفاست، و یا قوانین از بیرون وی را مجبور به وفا می سازند. قوانین حکومتی و جبرهای حاکم در هر جامعه‌ای جانشین مسئولیت انسانها در زندگی خود شدند. انسانها به میزانی که در طول تاریخ از مسئولیتها گریختند، قوانین جبارانه تری برای خود ایجاد کردند تا جامعه بتواند بقا یابد. آنچه که رابطه بین دو بشر و نهایتاً جامعه ای را مستحکم می سازد و آن را استمرار می بخشد، میزان رعایت حقوق آن روابط است. هر رابطه ای، اعم از زناشویی، شغلی و فامیلی، حقوق خاص خود را داراست. یا این حقوق با اختیار و اراده به واسطه مسئولیت در قبال آن رابطه توسط افراد اجرا می شود، در غیب این صورت وجود قوانین و جبرهای بیرون برای بقای آن رابطه ضروری است و طرفین رابطه علارغم اراده خود به ناچار تسلیم این جبرها می شوند و بدین واسطه مسئولیت رابطه خود را به گردن جبرها می افکنند. انسان هنگامی که از مسئولیت زندگی خود بگریزد چاره ای ندارد جز این که دیگران را به واسطه قوانین و عرف و سنت به زندگی خود راه دهد و مسئولیت زندگی خود را به آنان وانهد. پس جبرها به هر شکل و نوع جانشین مسئولیت انسان است. انسان به میزانی که خود مسئولان زندگی می کند از جبرها می رهد، زیرا خود با اختیار قوانین و حقوق زندگی خود را رعایت می کند. و هنگامی که دیگر نخواست مسئول باشد، جبر است که این مسئولیت را بر عهده می گیرد و بدین گونه به فرد امکان ادامه زیست می دهد. تعلیم و تربیت اجباری برای کودک حق بی مسئولیتی والدین در قبال فرزند است. والدینی که نمی خواهند مسئولیت تربیتی فرزند خود را بر عهده گیرند، او را از خانه برون می اندازند و تحویل جامعه می دهند و این گونه است که مدرسه و دانشگاه مسئولیت کودک را بر عهده می گیرد تا او را تربیت کند و سرنوشت کودک هرچه شود بر عهده جامعه است. هرچه بی مسئولیتی والدین در قبال فرزند افزایش یابد، جبر تعلیم و تربیت شدیدتر می شود. تا جایی که امروزه کودک از حدود 2-3 سالگی از خانه برون می رود تا در مهد کودک تربیت شود. یعنی والدین تنها تا 2-3 سال مسئول فرزندشان می باشند و از آن به بعد این تعلیم و تربیت اجباری جامعه است که مسئول خواهد بود. پس پیدایش مدرسه اجباری حاصل بیمسئولیتی والدین بود. کودک تقریباً بیش از 23 روز خود را در مدرسه و کلاس‌های متنوع می‌گذراند و والدین نیز فارغ‌بال از اینکه کودک خود را برای تعلیم و تربیت از خانه برون کرده‌اند، خواهند توانست به راحتی به مسائل شخصی خود بپردازند. آنچه که زن و مرد را در قبال زناشویی بی مسئولیت کرد، همانا بیگانگی و نفرت و خودپرستی آن دو نسبت به یکدیگر بود و به همین دلیل است که حاصل تعلیم و تربیت اجباری نیز کودکانی بی‌مسئولیت و خودپرست است و میزان تحصیلات فرد با میزان خودپرستی فرد رشد یکسانی دارد و این همان رشد کبر و خودفریبی و جباریت و جبرپذیری است. زن و مرد امروز هر چه تحصیل کرده تر باشند خودخواه تر و خودپرست ترند و به خود اجازه هر گونه ظلم و ستمی را می دهند و این شرایط است که شدت و وسعت این ظلم را تعیین می کند. این وسعت از محدوده کوچک خانواده آغاز و به جامعه گسترش می یابد و به همین دلیل است که همیشه در پس پرده حکومتی ظالم و جبار صدها دانشمند و محقق وجود دارند که پروژه های عملی ساختن ظلم را برای این حکومت ها طراحی می کنند و به سبب این که بی مسئولیتی و نفرت والدین باعث ابتلاء کودک به تعلیم و تربیت اجباری شده است، آنچه که در این تعلیم و تربیت به کودک آموخته می شود همانا بی مسئولیتی در قبال خود است. این بی مسئولیتی تحت عنوان خدمت به جامعه تقدیس می شود. چون این کودکانی هیچگاه در قبال زندگی خود احساس مسئولیت ندارند. آنان همیشه از دیگران متوقع‌اند، خانواده، جامعه و حکومت. و همین توقع است که باعث ایجاد خشونت در این کودکان و سپس جرم و جنایت آنان در آینده خواهد بود. زیرا اینان خود را مسئول اعمال خود نمی دانند و همیشه این دیگرانند که مسئول اعمال آنانند و این بی‌مسئولیتی در بزرگسالی آنان نیز واضح است. به هر حال چون تعلیم و تربیت اجباری از بطن بیگانگی و بی‌مسئولیتی و نفرت پدید آمده، پس نمی‌تواند حاصل جزین داشته باشد. این بی‌مسئولیتی و جبرپرستی و فریبکاری تحت عنوان عشق به علم و پیشرفت عقلانی توجیه می‌گردد. نیت فرزندان از مدرسه رفتن. علاوه بر این که والدین قصد بیرون کردن فرزندان را از خانه دارند تا مسئولیت آنان را به گردن جامعه بیندازند، اما خود کودکان و جوانان نیز مدرسه و دانشگاه را پناهگاهی مناسب برای فرار از خانه می دانند. خانه ای که در آن جز بیگانگی و نفرت چیزی حاکم نیست. پس مدرسه و دانشگاه می تواند جایگاه مناسبی باشد تا کودک و نوجوان و جوان روز خود را در آن طی کند. و او نیز از شر والدین ظالم و متکبر و خودپرست خود رها شود و از سوی دیگر جوانان امروز با نگاهی به اطراف خود آموختند که تنها راه این که بتوانند در آینده خودخواهانه و خودکامانه زندگی کنند به دست آوردن مدرک تحصیلی بالاست. او به واسطه چنین مدرکی خواهد توانست به هر کاری دست زند و هیچ کس یارای انتقاد از او را ندارد. زیرا او به واسطه مدرک بالایش مبدل به اسبه عقل و دانش شده است. این تبدیل هم باوری است که خود به خود دارد و هم دیگران به او دارند و او در پشت ماسک علم و دانش خواهد توانست تمامی امیال و هوس‌های خود را عملی سازد. کاری که بدون مدرک تحصیلی انجام پذیر نیست. همانطور که جنایات دانشمندان قابل محاکمه نیست. همه این اعمال او عاقلانه تفسیر می شود، زیرا همه می گویند فلانی تحصیل کرده است. و این یعنی ضمانت ابدی برای درستی اعمال و کردار. او اگر دروغ بگوید، او اگر دزدی کند، او اگر معتاد شود، او اگر فسق کند و او اگر هر کاری انجام دهد، همه چیز برای او موجه است، زیرا او تحصیل کرده است. تحصیل علم او را از هر گناهی مبرا ساخته است و اعمال زشت او به واسطه مدرکش زشت نمی باشد. دروغ یک دیپلمه با دروغ یک دکتر متفاوت است. همانطور که دزدی یک دیپلمه با دزدی یک دکتر متفاوت است. برای عامه مردم میزان تحصیل علم همان میزان رشد عقل در فرد است و عقل نیز گارانتی فرد در دنیا و آخرت است. به همین دلیل والدینی که فرزند خود را به مدرسه و دانشگاه می‌فرستند دیگر خود را از هر مسئولیتی مبرا می‌دانند، زیرا آنان تمامی مسئولیت خود را همانا فراهم کردن امکانات رشد تحصیلی برای فرزندانشان می‌دانستند. و حال که این امکانات را فراهم کردند، پس این والدین نیز از هر مسئولیتی مبرا شدند و بقیه مسئولیت برگردن جامعه است. به همین دلیل تمامی هم‌وغم والدین درباره فرزندانشان رسیدگی به دروس آنان است. فرزندی که خوب درس بخواند دیگر نیازی به هیچ نظارتی ندارد. خوب درس خواندن نشانه عاقل بودن است. نمره 20 یک مقام خدایگونه را به همراه دارد. درس بخوان، هر کاری می‌خواهی بکن. این است حرف تمامی والدین به فرزندانشان. و تمامی مسئولیت والدین در قبال فرزندان همان فراهم کردن شرایط و امکانات تحصیل است. و تنها جنبه‌ای که والدین خود را موظف به رسیدگی می‌دانند، رسیدگی به دروس فرزند است. اگر از بخت خوب روزگار فرزند درس خوان بود، دیگر والدین را هیچ غمی نیست، زیرا خوشبخت دو دنیاست و بدبختی آنجاست که فرزند درس نخوان باشد. بدبختی که انتها ندارد، زیرا دیگر هیچ کس این بخت برگشته را باور نمی کند و همه با تحقیر به او می نگرند و تمامی اعمال او حتی زیباترین هایش زشت و حقارتبار است و والدین نیز از داشتن چنین فرزندی احساس حقارت می کنند و به همین دلیل دست به هر تلاشی می زنند تا کمی این حقارت را کاهش دهند. معلم های خصوصی، کلاس های خصوصی و فیلم های آموزشی. باید هرچه زودتر این لکه ننگ را نابود کنیم و یا حداقل کمرنگ سازیم. تلاش والدین امروز برای فرستادن فرزندانشان به دانشگاه به هر طریقی تلاشی از این دست است. اما این که چگونه چنین باوری در مردم پدید آمد که تحصیل علم همان ضمانت فرد در دو دنیاست، خود جای تفکر دارد. البته اگر تحصیل علم به معنای رشد عقل در کودک و نوجوان بود، چون این باوری دور از حقیقت نبود و والدین حق داشتند که تمامی هم‌وغم خود را و تمامی مسئولیت خود را در قبال فرزند فراهم کردن امکانات تحصیل او بدانند و به میزان تحصیلات او درباره سرنوشتش نگران نباشند و به او اجازه هر گونه عملی را بدهند، زیرا دیگر او را عاقل می‌دانند. اما سؤال اینجاست که مثلا تحصیل علم شیمی و آگاهی از وجود اتم و مولکول و پیوندهای متفاوت بین آنان چه ربطی به زندگی دارد؟ آیا کسی که دکترای شیمی گرفته به معنای آن است که به تمامی مسائل زندگی آگاه شده و حال خود به تنهایی می تواند از پس مشکلات خود برآید؟ و یا مثلا تحصیل علم تاریخ آیا به معنای تحصیل عقل است؟ در حالی که تحصیل علوم دینی و علوم انسانی هم ربطی به این و انسانیت فرد تحصیل کننده ندارد. بنابراین لازم است که کمی در مورد ماهیت علم امروز سخن گویم. آنچه که عامه مردم امروز را به یقین رسانیده است که تحصیل علم همان کسب عقل است، بیشک مشاهده زندگی علمای گذشته است. علمایی که وجودشان اسوه عقل در زندگی بود و زندگیشان الگویی برای دیگران، و همچنین احادیثی از بزرگان مانند ز گهواره تا گور دانش بجو. بر طبق این مصادیق مردم نیز چنین پنداشتند که راه خوشبختی فرزندانشان در دو دنیا تحصیل علم است. اما مشاهده تحصیل کردگان امروز در کل دنیا نشان از چنین خوشبختی و رستگاری نمی دهد. همانطور که ذکرش رفت، تحصیل کردگان امروز اسوه های خودپرستی و تکبرند و برای دست یافتن به امیال خود از هیچ گونه ظلم و ستمی ابایی ندارند. کافی است کمی به تحصیل کرده های اطرافتان نگاه کنید. آنان خود را برگزیدگان خداوند میپندارند و به همین دلیل به خود اجازه میدهند که به همگان به چشم تحقیر و تمسخر بنگرند و خود را اسوه انسانیت بدانند، در حالی که در عمل زندگی هیچ تفاوتی با دیگران ندارند و چه بسا در بسیاری از موارد به سبب همین تکبر و خودباوری به خود اجازه کارهای بسیار پلیدتر و زشتتر می دهند. و آنچه که آنان را به این جسارت در ارتکاب گناه رسانیده، همان اطمینان و باور نسبت به خود است که خود را خطا ناپذیر یافتند و تباهی و شکست و سقوط در زندگی را به دیگران نسبت می دهند، نه به خود. در مردم معمولی مسئولیت ناپذیری در این حد نیست. به طور مثال، فرد تحصیل کرده ای که مدرک بالایی دارد به خود می گوید مگر ممکن است که من معتاد شوم؟ امکان ندارد. فلانی اگر معتاد شد به این دلیل بود که مثل من تحصیل کرده، یعنی عاقل نبود. و بعد می گوید مگر ممکن است من بدبخت شوم؟ امکان ندارد. فلانی اگر بدبخت شد به این دلیل بود که تحصیل کرده نبود. و باز به خود می گوید مگر ممکن است من بمیرم؟ فلانی اگر مرد به این دلیل بود که تحصیل کرده نبود. خواهش می کنم قبل از آن که بخواهید این مطالب را به مؤاخذه گیرید، کمی به صدای نفس خود گوش فرادهید. مطمئن باشید که همین نجواها را خواهید شنید. آنچه که فردی را به تباهی می کشاند تکبر است، و بدون شک اگر تحصیل علم پدید آورنده چنین تکبری به این شدت باشد، پس باید هم حاصلی جز تباهی نداشته باشد. فردی که گمان می کند با تحصیل در مدرسه و دانشگاه خوشبختی خود را در دو دنیا ضمانت کرده است، دیگر از هیچ چیز هراسی ندارد. او تحصیل کرده بود تا بتواند هر کاری می خواهد بکند، زیرا جامعه از همان ابتدا او را به چنین سمتی سوق داده بود. او فقط باید 20 می گرفت، همین، و او سالها تلاش کرد که 20 بگیرد و پاداش 20 نیز این است که هر کاری خواهی بکن. او به امید همین پاداش تلاش کرد. همه نیز بارها و بارها او را تحسین کردند و به او اطمینان دادند که دیگر او شکست ناپذیر است، مخصوصا اگر این مدرک تحصیلی فراهم کننده پول برای او باشد، شکست در زندگی برای همیشه نابود شده است. مدرک تحصیلی به اضافه پول مساوی است با شکست ناپذیری و خوشبختی در دو دنیا. این است آرمان همه کودکان و نوجوانان و جوانان از کسب مدرک. با داشتن مدرک تحصیلی همراه با پول، دیگر حتی خدا هم سر تسلیم فرود می آورد. چه عظمتی! پس آنچه که کودک و جوان امروز را به سمت تحصیل علم می کشاند، کسب عقل نیست، بلکه کسب هویت اجتماعی همراه پول است. و تفاوت رشته‌های تحصیلی نیز در جامعه همان تفاوت کسب درآمد می باشد و ارزش‌گذاری رشته‌ها نیز بر همین معناست. سال هاست که دیگر کسی برای عاقل شدن درس نمی خواند و به همین علت است که سال هاست که دیگر تحصیل علم کسی را عاقل نکرده است. البته اگر بخواهیم والدین امروز را جاهل بدانیم و تصور کنیم که آنان تحصیل علم را همان تحصیل عقل و دانایی تعریف شده در احادیث دانستند و با مشاهده علمای گذشته چنین پنداشتند که فرزندان آنان نیز اسوه تدبیر و دانش خواهند شد، به خطا رفتیم. آنچه که باعث ایجاد چنین سوء تفاهمی شده است، تشابه لغوی عقل و دانایی و علم گذشته با عقل و دانایی و علم جدید است. زیرا اینها ماهیتاً کاملاً متفاوتند، زیرا نیتها کاملاً متفاوتند. آنچه که در گذشته عقل و تدبیر و علم دانسته می شد، همان علم برخیشتن بود، یعنی معرفت نفس، که به واسطه تزکیه نفس و جهاد نفسانی حاصل می شد و کسی که بر چنین علمی مسلط می شد، به سبب شناخت نفس خود بر تمامی کردارها و گفتار خود آگاه بود و در نتیجه در مسائل دنیوی خود نیز عاقل بود. به همین دلیل علمای گذشته مردان دین بودند و علم از دین جدائی ناپذیر بود و تمامی علوم دیگر نتیجه چنین علمی بود و تنها کسی به سوی چنین علمی گامی برمی داشت که عشق به شناخت خیش و عشق به شناخت جهان و خداوند داشت. و به همین علت اندک شماری تحصیل علم می کردند، اما همان اندک شمار اسوه‌های انسانیت در هر جنبه‌ای بودند. این همان تحصیل و تعلیم و تربیت اختیاری بود. اما امروزه عقل و دانایی معنایی دیگر دارد. در جهان امروز هر کس حسابگرتر باشد داناتر است و هر کس بتواند تمامی علم‌های دنیوی را در خدمت حساب زندگی یعنی پول درآورد عاقل‌تر است. پس نیت از کسب علم آموختن راه و روش‌های متفاوت پول درآوردن است. علم یعنی علم پول و تمامی علوم نیز به این واقعیت ختم می‌شود. به همین دلیل چون نیت از تحصیل علم همان کسب هویت و پول است، پس روز به روز فرد از خود دورتر و دورتر می شود. در اینجا علم پول در مقابل علم خیشتن قرار می گیرد و ذاتی متضاد دارد. در نتیجه کسی که علم پول را کسب می کند حسابگرتر می شود و این در دنیای فعلی یعنی عاقل‌تر. از سخن نهایی والدین امروز با فرزندان این است که برو پول دار باش و هر کاری خواهی بکن. و چون مدرسه و دانشگاه روش‌های گوناگونی را برای کسب پول پیش پای فرد می‌نهند، امروزه این چنین قداست یافتند. ولی علمای دیروز در جرگه فقرا بودند. آنچه که امروزه در نظام مدرسه تمدن مدرن تعلیم داده می شود، همان اطلاعات و اخبار مربوط به گذشتگان است و کل جریان آموزش و پرورش جریان حفظ تاریخ است، یعنی تاریخ پرستی و نژاد پرستی. به همین دلیل تمامی فارغ التحصیلان از دانشگاه به میزان بالا بودن مدرکشان تاریخ پرست و نجات پرستند و به همین دلیل در خدمت حکام خود قرار می گیرند تا با طراحی تسلیحات جدید و جدیدتر به جنگ نژادهای دیگر بروند و همه را نابود سازند. پس نهایتاً باید گفت آنچه که امروزه در مدارس و دانشگاه آموزش داده می شود نجات پرستی و جباریت است. یعنی از حفظ کردن دانش گذشتگان است و این همان ارتجاع به معنای واقعی کلمه است و لذا موجب بیگانگی از حال می شود. علت چنین وارونگی پر واضح است. آنچه که تعلیم و تربیت را این چنین وارونه ساخته همانا جبری بودن آن است. هر بشری نیازمند تعلیم و تربیت است تا از حیوانیت که همان نفسانیت خود است ارتقا یابد و به مقام انسانی خود دست یابد. این هدف خداوند در خلقت بشر است. اما اگر تعلیم و تربیت امروزه تنها در خدمت رشد تکبر قرار گرفته است و مدارس و دانشگاه ها مبدل به پناهگاه دختران و پسران فراری از خانه شده تا بتوانند آزادانه و به دور از مراقبت والدین خود طبق نفس خود رفتار کنند و مدرک تحصیل نیز مجوز نفس پرستی گشته است، تماماً برخواسته از جبری بودن تعلیم و تربیت. مراکز علمی به مسابقه کانونهای تخلیه جباریتهای خانواده است و نیز تحصیل جباریتهای مدرن به قصد نبرد با جبر خانواده. بشر در طول زندگی خود باید آزادانه و با اختیار طالب رشد و تعلیم و تربیت خود باشد. هرگاه این آزادی و اختیار از بی سلب شود، تعلیم و تربیت روند وارونه به خود خواهد گرفت و تنها جباریت و ظالمیت را رشد خواهد داد و فرد را در نفس پرستی خود یاغی‌تر خواهد کرد. نیاز به رشد و نیاز به تربیت نیازی فطری در خلقت بشر است. اما بشر باید خود به چنین نیازی برسد و طالب رشد شود. وجود چنین نیازی و درک آن از سوی بشر هر گونه تکبری را از وی خواهد ستاند و تعلیم و تربیت همان رشد انسانیت در وی خواهد شد. در غیر این صورت اگر چنین نیازی قبل از آگاهی و خواسته فرد برطرف شود، تنها تکبر را افزایش می دهد. بشر به میزانی که طالب چیزی است در رسیدن به آن رنج می کشد و قدر آن را می داند و همین قدردانی مانع بروز تکبر در وی خواهد شد. پس میزان طلب و شدت نیاز به رشد همان عاملی است که انسانیت را در فرد محقق می سازد. آنچه که فرد را به طلب رشد می کشاند مشاهده حیوانیت و زشتی در خود است. بشر هرچه خود را حیوانتر و پست‌تر بیابد بیشتر طالب رشد خواهد شد و به همین دلیل غرور در چنین فردی جایی ندارد. هرگاه انگیزه از تعلیم و تربیت نه کسب پول و هویت اجتماعی بلکه خروج از حیوانیت و رسیدن به انسانیت باشد، فرد به معنای واقعی تعلیم خواهد یافت، یعنی علم خواهد یافت. در غیر این صورت این علم ضد علم است و تنها جهل و گمراهی و تباهی و فساد را افزایش می دهد. این نوع علوم بانی هویتی پوشالی و ضد هویت است. کلام آخر. پدر و مادری که به عنوان من و تو فرزند خود را به عنوان او از خانه برون می اندازند تا مسئولیت وی را به گردن جامعه و جبر تعلیم و تربیت بیفکنند، او را مبدل به جباری کردند که تنها در سودای جمع آوری پول است و جز پول هیچ چیز را در دنیا نمی شناسد. و پس باید گفت که او را مبدل به پول کردند، یعنی مبدل به شیء بیجان، شیئی که حتی والدین خود را به چشم پول می نگرد و با میزان پول آنان را ارزیابی می کند. و در اینجاست که باید گفت خود کرده را تدبیر می. اما سؤال این است که چگونه میل به رشد تعلیم و تربیت در کودک ایجاد می شود؟ همانطور که بارها در طول کتاب ذکرش رفت، تمامی نفسانیت و امیال و خواسته های کودک برخواسته از نفسانیت و امیال و خواسته های والدینش می باشد. بدون شک پدر و مادری که خود را انسان کامل و عالم می دانند و در خود هیچ نقص و خطایی نمی یابند، هیچگاه نمی توانند فرزندی طالب رشد و تعلیم داشته باشند. آنچه که انسان را به سوی رشد می کشاند، مشاهده نقص‌ها و کاستی‌های خود است و هرچه فردی خود را ناقص‌تر و جاهل‌تر بداند، بیشتر در جستجوی کمال و علم برمی آید. اما شهادت بر نقص و جهل خود حاصل تقوا و خیشتنداری است و تنها در امر تقوا است که انسان خود را جاهل و ناقص و گناهکار می‌یابد و این شهادت او را راغب بر رشد و تربیت می سازد. فقط در خیشتنداری است که انسان خود را ناقص می یابد. اما شرط ضروری دیگری که منجر به اراده به رشد و تعلیم در کودک می شود، همان احساس مسئولیتی است که وی نسبت به زندگی خود دارد. و این مسئولیت نیز برخواسته از رابطه والدین او با یکدیگر است. پدر و مادری که در قبال عهد خود با یکدیگر پایبندند و وفادارند و همین مسئولیت در قبال عهد به آنان اجازه نمی‌دهد که فرزند خود را زباله‌دان نفسانیت خود سازند، چون این مسئولیتی را به فرزند خود نیز منتقل کردند. زن و مردی که نه با جبر جامعه بلکه با اختیار بشری در کنار هم می‌زیند، اختیاری که خود معلول محبت آن دو به یک دیگر است. پس بدون شک از چنین اختیاری جبری ایجاد نخواهد شد. و بالعکس پدر و مادری که تنها به واسطه جبرها در کنار یک دیگرند و بر دروغ نمایش زناشویی را برپا می کنند، هیچگاه نخواهند توانست ایجاد کننده اختیار و اراده در فرزند خود باشند. آنان خود برای گریز از مسئولیت جبر را برگزیدند. پس فرزند آنان نیز نمی تواند از تعلیم و تربیت اجباری رهایی یابد. پدر و مادری که در نفسانیت خود گم گشتند و اصولاً هیچ خطا و گناهی را برای خود متصور نیستند و فرزند برای آنان تنها بازیچه‌ای برای هوسرانی است، چگونه می توانند فرزند را شاهد بر نقصهایش نمایند؟ چون این والدینی بارها و بارها در طی روز با فحش و کلامهای تحقیرآمیز و متلک و کتک در تلاشند تا به کودک خود بفهمانند که چقدر احمق، نادان و ابلخ می باشد. و برای این که از این حماقت و بلاغت و نادانی خارج شود، باید درس بخواند و علم بیاموزد. اما حاصل تمامی این تحقیرها و تمسخرها و فحاشیها تنها کینه و بغض در دل کودک است. رویکرد این کودک یا نوجوان به علم تماماً از نفرت است. چون این کودکی نه تنها به تعلیم و تربیت و تحصیل راغب نمی شود، بلکه از هر آنچه که علم است بیزار می گردد. بیزاری که بدون شک ابتدا دامن والدینش را به عنوان اولین معلمین خواهد گرفت. او اگر درس خوان هم شود، یک توتی می شود. تنها در رابطه مؤمنانه بین پدر و مادر است که میل به تحصیل و رشد در کودک ایجاد می شود. پدر و مادری که به واسطه تقوا و خویشتنداری هیچگاه خود را کامل و وارسته نمی دانند و همین ندانستن مانع این خواهد شد که از جایی بالا و یا نگاهی برتر به فرزند خود بنگرند. و در نتیجه کلام و سخن چنین والدی با فرزندش نمی تواند سخنی از باب تحقیر و تمسخر باشد و کودک هم از کلام چنین والدی تنها محبت را دریافت می کند و همین محبت است که به کودک توان دیدن زشتی های نفس را می دهد بدون آنکه ناامیدش سازد و این اساس هر تعلیم و تربیتی است. امر به معروف و نهی از منکر اگر با محبت انجام نشود، حاصلی جز کینه و نفرت و عداوت نخواهد داشت. و تنها کسی میتواند با محبت امر به معروف و نهی از منکر کند که به همان شدت خود را نیز مورد چنین امری قرار داده است. پدر و مادری که خود را کامل می‌دانند و تنها عیب را در فرزند خود می‌یابند، هیچگاه نخواهند توانست با محبت عیب‌های کودک را به بیگوش زد کنند و بدین گونه او را به رفع این عیب‌ها دعوت نمایند، بلکه چنین والدینی تنها عیب‌ها را بر سر کودک خواهند کوفت و او را مأیوس و زخمی و تحقیر شده با قلبی پرکینه بر جای می‌گذارند. درس خواندن چنین فرزندی یک عمل کینه توزانه است. تقوا و محبت دو عامل ضروری برای تعلیم و تربیت است. به واسطه تقوا فرد زشتی‌ها و کاستی‌های خود را در می‌یابد و به واسطه محبت توان می‌یابد تا بر این کاستی‌ها غلبه کند. ابتدا باید نقص را دید، سپس پذیرفت و بعد طالب از میان بردن آن شد. کودکی که تنها توسط والدینش به طرزی بیمارگونه پرستیده می شود و والدینش در او نه تنها نقصی نمی یابند بلکه تماماً کمال را شاهدند، چگونه می تواند طالب رشد باشد؟ زیرا او از همان ابتدا خود را رشد یافته می داند. پس باید هم برای چنین کودکی مدرسه تنها یک تفریحگاه باشد و هرگاه تفریح در آنجا کاهش می‌یابد، این کودک نیز از مدرسه فراری و منزجر شود. زیرا چنین پرستش و چنین کمالی که در خانه برای او مهیاست، در مدرسه به واسطه معلمین و همکلاسی‌ها مهیا نمی‌باشد. برای چنین کودکی تعلیم و تربیت هیچگاه ارادی و اختیاری نمی شود، زیرا او نیازی به این علم در خود نمی یابد و تنها راه آموزش چنین کودکی همان تعلیم و تربیت اجباری است. این همان جبر رابطه والدین است که به کودک منتقل شده، جبر برخواسته از بیمسئولیتی و خودپرستی و تکبر والدین. و در نقطه مقابل کودکی که تماماً در خانه مورد تحقیر و تمسخر والدینش است و آنان با توسری زدن به کودک در واقع حقارت‌های خود را تخلیه می‌کنند، چگونه می‌تواند میل به تعلیم و تربیت داشته باشد؟ تمام وجود او پر از کینه و نفرت و تحقیری است که شبانه روز از والدینش دریافت می‌کند. در چنین وجودی آیا می توان سراغی از شوق و میل و عشق گرفت؟ تمایل چنین کودکی به مدرسه نیز نه از فرط شوق و میل، بلکه تنها برای جبران حقارت هایی است که بر سرش فرود آمده است. پس چنین کودکی نمی تواند برای رشد به مدرسه رود. او فقط به مدرسه می رود تا به واسطه پول و هویت اجتماعی کسب کرده از آن تمامی حقارت‌های عمرش را جبران سازد. اینان همان والدینی هستند که فرزندانشان را زباله‌های نفسانیت خود می کنند. خودپرستی و تکبر از یک سو و حقارت‌ها از سوی دیگر.